ما اجازه نمیده باز هم ما رو همراهی میکنید. خیلی متشکریم. بدونید که هم تلفن‌های شما رو میشنویم، هم پیامکاتون رو میخونیم. خدا حافظ مردم ایران.
چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاست. به همم ریخته است گیسویی، به همم ریخته است مدت هاست. چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاست. به همم ریخته است گیسویی، به همم ریخته است مدت هاست. یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آخر تا کی سرگردان؟ ای زیبا ای رویا، یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش رو بنشون. آه جان آخر تا کی سرگردان ای زیبا ای رویا.
دوازده و 36 دقیقه از همراهید با رادیو ایران نیمروز یک شنبتون به خیر و خوشی. همچنان همراه ما باشی در نوبت اول برنامه رادیو ایران تا حدود ساعت 14 در خدمت شما. از کوچه زمستان با پای برهنه عبور میکنم، دیگر نمیخواهم دلم سرد زمستان باشد، در انتظار بهارم، در انتظار بهار.
انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. 88-25-27-71 www.farsfanar.ir.
جوینا بود سلامتی، گوتی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گوتی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
سلام.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم.
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
شده الفای گرجیم، چه خدال زاره زه خوزه خوشمزه، چه دوشیم سبزه یه خوزه تا بر جا این غیف قاف قاف دار الفا همراه ما نامیمون وقعه از برو تو این غنیه این بیت کویت گرجیم همراه پرنشیم
میزبان.
به نام ایزد یکتا. خانوم ها، آقایان، ایرانیان، نیمروزتون خوش. خوشحالیم که شنونده رادیو ایران هستید و برنامه میزبان رو میشنوید. خانم سلیمانی صدا برداری این برنامه هستن. خانم فطرتی تهیه کننده هستن. من احمد طبیعی کاشانس مجری این برنامه. ازتون دعوت میکنیم حدود 40 دقیقه این برنامه میزبان رو بشنوید. در این برنامه میزبان قصد داریم با یک روش آموزش نوین برای نوآوری و اختراع صحبت بکنیم با شما. اگر شنونده برنامه های میزبان ما بودید در گذشته، ما در یکی از این برنامه ها به بحث آموزش روش نوین نوآوری و اختراع در آموزش و پرورش صحبت کردیم که در پژوهش سرهای آموزش و پرورش داره اتفاق میفته. در این برنامه میخوایم باز این موضوع رو دنبال بکنیم به خاطر درخواست های بسیار زیادی که شما شنوندگان از ما داشتید. دو مهمان در برنامه داریم، آقای حبیب جلیلی راسی و همینطور آقای مهندس آرمین روشنزمین، دو مهمانی که در برنامه حضور دارن و قرار هست در این زمینه صحبت کنن. سپاسگزاری میکنم آقای روشنزمین از اینکه در استودیوی میزبان حضور دارید.
خیلی ممنون، متشکرم.
و همینطور آقای مهندس جلیلی، سپاسگزاری میکنم از بودنتون در برنامه میزبان.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز شما و خود شما. خیلی ممنون.
من سپاسگزاری میکنم. شما در یک برنامه میزبان دیگری که بودید از روش آموزشی صحبت کردید که بحث نوآوری و اختراع رو در مدارس کشور با یک روش نوین آغاز کردید و مطالبی رو گفتید و تفاوت‌ها رو گفتید که دانش آموزانی که در مدارس هستن دارای ذهن‌های خلاق هستن و بعد این ذهن‌ها پرورش پیدا کنه و بتونن در بحث نوآوری و اختراع برسن به جایی که پدیده باشن و بتونن خلاقیت‌هاشون رو تبدیل به ثروت بکنن برای خودشون و برای کشور. نکته‌ای بود که شما اشاره کردید. بسیاری از شنوندگان با ما در تماس بودن، هم تمایل داشتن باهاتون ارتباط داشته باشن و بدونن که در کجا این اتفاق می‌افته و همین که سوال این بود که آیا این کپی شده از جای در دنیا یا برداشت خاصی شده از دنیا که شما به عنوان یک روش آموزشی دارید، یا اینکه نه یک روش ابداعی است در خود ایران. بفهمید آقای مهندس جلیلی.
این روش یک روش تلفیقی هست از روش‌های مختلفی که در دنیا در حوزه بحث خلاقیت شناسی و بحث مهندسی اختراع هستش، ولی مشخصا این ترتیبی که ما در نظر گرفتیم تا جایی که ما اطلاع داریم و از اشخاص معتبری که مثلا یکی از عزیزانی که ما داریم آقای دکتر شفقی هستن که ایشون مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک فدراسیون جهانی مخترعین هستن، ایشون میگفتن که این فعالیت به این شکلی که داره انجام میشه، مخصوصا اینکه در کانتکست آموزش پرورش داره این فعالیت انجام میشه، بودن در دنیا بی‌نظیر هستش.
خب با توجه به این نکته که شما اشاره میکنید، من میخوام برگردم به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. در اونجا چنین بحثی وجود داره در بحث مهارت آموزی و اینکه نوآوری و اختراع در سطح مدارس آموزش داده بشه؟ بفهمید خواهش میکنم آقای مهندس جلیلی.
بله، با توجه به اینکه ما نظرمون این بودش که این طرح تا جایی که امکانش هستش تبدیل به یک طرح ملی بشه، سه تا ویژگی رو ما سعی کردیم تو این طرح حفظ کنیم. حتما پشتوانه عملی زیادی داشته باشه، یعنی تجربه زیادی باشه که بیش از 10 سال تجربه در تعداد زیادی مدرسه پشتوانه این طرح هست، و یکی دیگه پشتوانه آکادمیکه که من لازم خدمتتون عرض کنم که 3 تا پایان‌نامه کارشناسی ارشد برای این کار داره در بخش‌های مختلفش داره نوشته میشه، و بحث همراستایی با اسناد فرادستی. ما اسناد فرادستی مختلفی رو در نظر گرفتیم که مطمئناً یکی از اصلی‌ترینشون همون سند تحول هستش. بخش‌های مختلفی از سند تحول اشاره شده، بحث مثلا حالا تا جایی که من حضور ذهن دارم مثلا بهره‌مندی هرچی بیشتر از توانایی خلاقیت و تعالی بخشی به این توانمندی، پرورش برنامه‌هایی که برای کارآفرینی و آموزش مهارت انجام شده، یا مخصوصاً مشخصاً اشاره شده در آموزش متوسطه این کار باید انجام بشه، و طراحی برنامه‌های درسی متناسب با نیازهای کشور، این میتونه همراستا باشه. تو بحث سند والدستی دیگه‌ای داریم، نقشه جامعه علمی کشور. تو بحث سیاست‌های کلی نظام، برنامه ششم توسعه. تو سندهای مختلفی اشاره شده و ما اتفاقاً همراستایی طرحمون رو با اونا خیلی در نظر گرفتیم تا سرحد امکان همراستا باشه که بتونیم حمایت‌های مختلفو داشته باشیم که این طرح انشالله با سرعت قابل قبولی بس پیدا کنه در کشور.
من ممنونم از توضیحی که به صورت مقدماتی بیان کردید آقای مهندس روشن ضمیر. با توجه به نگاهی که ما در برنامه گذشته داشتیم و این برنامه قرار هست ما درباره دانش آموزان صحبت بکنیم و اینکه بس نوآوری و اختراع رو از دوران دبستان شروع کنن تا دبیرستان، و همینطور که در برنامه پیشین هم بهش اشاره شد، این کشیده بشه به بحث دانشگاه و مباحثی که حالا در این زمینه وجود داره، و ما بتونیم دانش آموزانمون رو در بحث انتخاب شغل آیندهشون یا بحث نوآوری و اختراع راهنمایی کنیم، جهت بدیم و سلیقه اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. این کاری که شما دارید میکنید در پژوهش‌سرای آموزش و پرورش. سوال هست که چگونه میتونن دانش آموزان به شماها بپیوندند؟ آیا در هر مدرسه‌ای میتونه این اتفاق بیفته، یا اینکه دانش آموزان بر اساس سلایق خودشون باید به جمع شماها اضافه بشن، بیان در مجموعه شماها و این دوره‌ها رو ببینن؟ بفرمایید خواهش میکنم.
ببینید، پژوهش سراها از اونجایی که یکی از زیر مجموعه های وزارت آموزش و پرورش هستند و در سراسر کشور شعبات مختلفی دارن، دانش آموزان هر منطقه حالا پروژه های پژوهشی که انجام میدن باید مراجعه کنن به پژوهش سرای منطقه خودشون تا بتونن فرایند لازم رو طی کنن تا توی رویدادهای مختلف کشوری شرکت کنن. یکی از بخش هایی که حالا پژوهش سراها در نظر گرفتن همین در واقع فضای مدارس هستش، یعنی مدارس دانش آموزان خودش اون رو هدایت میکنن به پژوهش سرهای منطقه خودشون برای اینکه فعالیت‌های پژوهششون رو اونجا ادامه بدن. قاعدتاً این یه بخشی از برنامه‌های ما هست. از یه طرف دیگه هم خود دانش آموزا به صورت خصوصی هم میتونن اگر بخوان فعالیتی رو انجام بدن به صورت پژوهشی به پژوهش سرهای منطقه خودشون مراجعه کنن. ببینید، مسئله‌ای که وجود داره اتفاقاً همینه. ما این رو یکی از مشکلات موجود حالا نظام آموزشی خودمون میدونیم، اینکه اگر دانش آموزای ما بخوان یه کار پژوهشی انجام بدن، ما حالا اومدیم 6 تا بستر رو در نظر گرفتیم برای اینکه بتونن اون کارو انجام بدن. اولین مورد بحث فضای لازم هستش. اینکه دانش آموز من میخواد یه کار پژوهشی انجام بده، کجا رو داره بره اون کارو انجام بده؟ چه فضایی رو براش در نظر گرفتن؟ خب پژوهش سرای دانش آموزی در سراسر کشور هستن، اما امکانات لازم رو ندارن. یعنی مسئله بعدی ما، اون بستر دوم ما، بحث امکانات و تجهیزات هستش. دانش آموزا وارد پژوهش سرا میشن، اما پژوهش سرا به دلیل کمبود امکانات لازم نمیتونن توی هر زمینه مخصوصا بحث علوم فنی مهندسی فعالیت خودشون رو انجام بدن. مورد بعدی بحث خود تجهیزات، ماشینالات لازم هستش که بچه‌ها بخوان از اونها استفاده کنن تا بتونن حالا قطعات لازم رو برای پروژه خودشون طراحی و تهیه کنن. مورد بعدی بحث نیروی انسانی بین رشته‌ای هستش که بتونه اونا رو راهنمایی و هدایت کنه. باز هم اینجا ما با کمبود منابع انسانی مواجه هستیم. یکی از همون حالا صحبتی که شما فرمودین، اسناد فرادستی و بالاخص سند برنامه درسی ملی ما به این موضوع اشاره کرده که بچه‌ها برای اینکه بخوان فعالیت‌های لازم رو در زمینه پژوهشی انجام بدن نیازمند فضا، امکانات، تجهیزات هستن. یعنی تمام این کلید واژه‌هایی که بنده خدمتتون عرض کردم یا این بسترهایی که بنده عرض کردم توی اسناد موجوده، اما در عمل ما توی فضای آموزشی کشورمون با کمبود منابع مواجه هستیم، هم از نظر امکانات و تجهیزات، هم از نظر فضا، هم از نظر در واقع نیروی انسانی که بتونه این کارو انجام بده. و بستر بعدی پروژه‌های الهام بخشی هستش که بچه‌ها باید با اونها مواجه بشن تا بتونن دید کافی پیدا کنن نسبت به کاری که میخوان انجام بدن، شناخت کافی پیدا کنن. ببینید ما وقتی از پژوهش صحبت میکنیم، بچه‌ها باید همیشه این رو باید در نظر بگیریم که صحبت کردن راجع به یه موضوع مستلزم اینه که ما شناخت کافی راجع به اون داشته باشیم. دانش آموز ما راجع به پژوهش شناخت کافی نداره، فقط اسم پژوهش رو شنیده ورود پیدا میکنه بهش، به همین دلیل هم با آسیب‌های مواجه میشه که حالا ادامه داره این مسئله. و در آخر بستر بعدی برنامه درسی پنهان، اینکه ما توی پژوهش سرا به صورت هدایت شده بچه‌ها رو بخوایم به اون مسیری که بحث کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان داره هدایتشون کنیم، این رو هم باید به صورت مدل سازی شده پیاده سازی کنیم تا بتونه راندمان و بهره‌وری پژوهش سراها رو بالا ببره. من فقط برای پاسخ به این سوال که چجوری میتونن به پژوهش سراها مراجعه کنن، در حال حاضر میگم بچه‌ها برای فعالیت پژوهشی خودشون باید به پژوهش سراهای منطقه خودشون تو هر منطقه‌ای که هستن سرچ کنن و اونجا وارد بشن. ولی میگم متاسفانه امکانات لازم در حال حاضر در همه پژوهش سراها مهیا نیستش.
آقای مانده جلیلی، من همین پرسش رو به نوع دیگری از شما دارم که شما ابداع کردید این روش آموزشی رو و در پژوهش سرای آموزش و پرورش دارید فعالیت میکنید زیر پوشش اونها و دارید این خدمات رو میدید. آیا میشینه گسترش داد به تمام پژوهشگاه‌های کشور؟
بله، ما اصلا هدفمون همین هستش. در حال حاضر ما در یک پژوهش سرا این طرح رو پایلوت کردیم که در منطقه یک آموزش پرورش هستش. ما تو این پژوهش سرا داریم سعی میکنیم این کار رو مدل سازی کنیم، چون بالاخره امکانات خیلی زیادی نیازه که شما بتونید یک میکر اسپیس آماده کنید. میکر اسپیس فضاهایی هستش که در دنیا وجود داره، بچه‌ها میرن کار عملی انجام میدن توی اونجا تا بتونن ایده های پژوهشی خودشون انجام بدن. واقعا مطلب مهمی که آیه روشن زمیر فرمودن خیلی اهمیت داره. یه دانش آموز اگه بخواد الان فعالیت پژوهشی انجام بده، بخش های مختلفش رو کجا میتونه داشته باشه؟ فضا پژوهش سرا در اختیارش میذاره، امکانات ماشینریش چی، امکانات تجهیزاتی که مورد نیاز داره، قطعاتی که نیاز داره، اساتیدی که میخوان بهش راهنمایی لازم بدن، چه جوری میتونه این کارو انجام بده. ما در حال حاضر این طرح رو در یک پژوهش سرا انجام دادیم و با رایزنی هایی که داریم انجام میدیم داریم سعی میکنیم ان شاءالله بعد از کسب موفقیت های لازم در این طرح، این کار در پله زمانی مشخصی در یک زمان معقولی در جاهای مختلفی پایلوت بشه. در کل 400 پژوهش سرا در کشور هست که امیدواریم اگر این طرح توسعه پیدا بکنه بتونه اثر خیلی مهمی داشته باشه. یه نکته هم اگه اجازه بدین، تو صحبت‌های همکارم بود و خیلی لازمه که بگم، ما از برنامه درسی صحبت کردیم. من واقعا درخواست دارم، چون این یک فعالیت بزرگ هستش و نیازمند همکاری اساتید مختلف در رشته‌های مختلفه. درسته ما از مهندسی اختراع صحبت می‌کنیم، ولی شاید کمترین نیازی که در حال حاضر حداقل در سطح دانش آموزی ما داشتیم به مباحث علوم فنی مهندسی. ما بیشتر به مباحث علوم انسانی، مباحث مدیریت، مخصوصا بحث
من بود که آیا به اون موارد هم فکر کردی در بحث علوم انسانی، در بحث علوم طبیعی در اون زمینه ها چه نوع فعالیتی رو در پژوهش سر و دارید که ظاهرا شما ندارید؟
ببینید ما این فعالیت رو تحت عنوان مرکز توسعه توانمندی های دانش آموزی تعریف کردیم و توانمندی در حوزه های مختلفه. شاید ما لازمه، خب ما با توجه به اینکه خودمون تیممون فنی مهندسی بوده به این سمت بیشتر متمایل بودیم، ولی الان کاملا این احساس رو میکنیم و الان همینجا من درخواست میکنم از عزیزانی که در این حوزه ها فعالیت دارن و صاحب نظر هستن، رویکرد خلاقیت و تولید محتوای مورد نیاز کشور دارن، همکاری کنن. ولی عرض بنده این بودش که من از بزرگان برنامه‌ریزی درسی کشور درخواست دارم که کمک کنن واسه اینکه این کار برنامه‌ریزی بشه. یکی از بزرگان این رشته که حالا من خودم حضوراً افتخار نداشتم که با ایشون صحبت کردم، آقای دکتر فتحی واجارگاه هستن که من با ایشون وقتی صحبت کردم، ایشون از من همون اول سوال کردن که فرق شما با فنی حرفه‌ای و کار و دانش چیه؟ گفتم خب اونا شغل هدفشونه، ما بحث تفکر نوآوری و توانمندی نوآوری و اختراع. گفتن که کار مناسب و درستی هستش و قابلیت تئوریزه شدن داره، ولی خب تئوریزه کردن این کار نیازمند همکاری همین عزیزان هستن. البته ما دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی دو تا پایان نامه داره روی این کار مینویسه، ولی ما باز هم نیازمند حمایت بیشتر اساتید در این رشته ها هستیم که هر جا که صحبت از آموزش بحث برنامه‌ریزی درسیش مهم هستش. ما لازمه که اساتید دانشگاه کمکمون بکنن که پشتوانه آکادمیک لازم رو ما ایجاد بکنیم تا بتونیم یک طرح نوین رو حتی به جهان معرفی کنیم. ایشون به نوع غیر مستقیم به من گفتن که این کار اگر لازم باشه، حتی مبانی نظری لازم باشه، تا ما در کشور این امکان رو داریم که مبانی نظری این کار رو بذاریم برای تئوریزه کردن و ارائه این روش به عنوان یک طرح نوین آموزشی به دنیا.
شما شنونده رادیو ایران هستید و برنامه میزبان رو میشنوید. ما در برنامه میزبان با مهمانانمون به موضوع آموزش روش نوآوری و اختراع پرداختیم. ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه بکنید. من آقای مهندس روشن ضمیر میخوام ازتون این رو هم بپرسم که دانش آموزانی که به شما مراجعه میکنن، یعنی به پژوهش سرای آموزش و پرورش مراجعه میکنن برای فراگیری این نوع روش، یعنی روش نوآوری و اختراع، پولی باید پرداخت بکنن؟
ببینید قاعدتا فعالیت هایی که در پژوهش سراها تعریف میشه، هزینه ای رو مدارس میپردازن بابت فعالیت هایی رو که میخوان دانش آموزانشون توی اونجا طی کنن، اما این رقم انقدر پایین هستش که برای مدرسه به دلیل اینکه تعداد زیادی از دانش آموزانش رو هدایت میکنه به این سمت، مشکلی رو از نظر رقمی ایجاد نمیکنه. یعنی رقمو تقریبا میشه گفت، حالا من عدد نمیدونم مطرح کنم یا نه، زیر 20000 تومان هستش برای هر ساعت فعالیت آموزشی. یعنی دانش آموزا خیلی راحت میتونن با فعالیت‌های یک ساعته و دو ساعته‌ای که در هفته مراجعه می‌کنن با پرداخت یه رقم پایینی فعالیت‌های خودشون رو انجام بدن. بله، فعالیت‌ها هزینه
برای هر نفر دانش آموز 20000 تومان
در هر ساعت. بله، این ماکسیمم
در هر جلسه یا هر ساعت،
هر ساعت این به صورت ماکسیمم مطرح شده، یعنی بیشترین هزینه که پرداخت می‌کنن این مقدار هستش.
من آقای مهندس جلیلی از شما بپرسم، دانش آموزانی که می‌خوان مراجعه کنن به صورت مستقیم باید بهتون مراجعه بکنن یا از خود مدارس باید بهتون معرفی بشن؟
ببینید مشخصا چون این کار فعلا در یک منطقه آموزش پرورش انجام شده، ما مشخصا تو اون حوزه جغرافیایی که هستش با مدارس از طریق بخشنامه فعالیت‌ها معرفی میشه و ما سعی می‌کنیم به مدارس این خدمات رو انجام بدیم و دانش آموزایی که علاقمند باشن به شرط داشتن ویژگی‌های لازم میتونن ترشون رو در خارج از زمان مدرسه هم ادامه بدن. البته مبلغی رو که همکارم آیروشن زمیر مطرح کردن الان هنوز آنالیز نشده، چون این فعالیت واسه اولین بار در دهه فج افتتاح شده، این مرکز آماده شده و مشخصا فعالیتش تا حالا در مراکز آموزش پرورش در مدرسه ها بوده، ولی واسه اولین بار مجموعه فعالیتاش متمرکز شده در بستر و محیط پژوهش سرا، برای همین در حال آنالیز شدنه. ولی تمام سعی ما این هستش که این کار با حمایت آموزش پرورش، که خب الانم واقعا حمایت خیلی خوبی بوده که این اتفاق افتاده، بتونه عددش در حدی باشه که همه جامعه بتونن ازش استفاده بکنن، چون مسلما خود خودتون اعتراف میکنین که یه همچین فعالیتی میتونستش در بستر بازار خصوصی و سرمایه‌گذاری خصوصی انجام بشه. خدمات این نوع فعالیت به قدری گران قیمت میشد که فقط اقشار کمی از جامعه میتونستن استفاده کنن. خوشبختانه با همکاری آموزش پرورش و شبکه موجود پژوهش سرها این کار میتونه با مبلغ خیلی خیلی مناسبتری در خدمت مدارس و خانواده ها و دانش آموزا باشه.
نکته دیگری که ممکنه شنوندگان ما از ما درخواست داشته باشن که درباره‌اش صحبت بکنیم و سوال باشه براشون، اینی که دانش آموزانی که در شهرستان ها هستن یا بخشنامه هایی که شما فرستادید فقط به یک ناحیه از آموزش و پرورش دادید، نواحی دیگر آموزش و پرورش اگر بخوام با شما کار بکنم و این دوره ها رو بگذرونن، آیا میشه از راه دور بهشون این آموزش ها رو داد یا اینکه نه حتما باید به صورت حضوری و عملی انجام بپذیره؟
ببینید، ما خیلی داریم سعی میکنیم که تا سرحد امکان توسعه این کار رو سرعت ببخشیم، ولی واقعیت اینه که شما برای یک طرح بزرگ باید زمان لازم رو برای رشد و تکاملش در نظر بگیرید. این کار فعلا ظرف چند سال گذشته از مدارس اومده به سمت پژوهش‌سرها و از طریق پژوهش‌سرها انشالله سعی ما اینه که پخش بشه در تمام کشور، ولی این زمان طبیعی خودش رو میبره. من خیلی فقط میتونم اینو مطرح کنم که